من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در جهت سابعه در این هست که آیا در جریان قاعده فراق و تجاوز احتمال التفات در حال عمل شرط است و یا شرط نیست؟ و قاعده فراق و تجاوز با علم به غفلت حال العمل هم جاری می شود. مرحوم نائینی فرموده است که ما احتمال التفات را حال العمل شرط نمی دانیم، ولیکن شرط می دانیم که مکلف در فعل خودش شک بکند، نه در امری که خارج از فعل اوست. مثال ذلك، کسی که در هنگام وضوء انگشتر به دست داشت، یک وقت احتمال می دهد ملتفت بود در حال وضوء که انگشتر در دستش هست، و احتمال هست که انگشتر را چرخاند که آب به زیر آن برسد. این قدر متیقن از قاعده فراق هست که اصالت و عدم الغفله جاری می شود. می گوید انشاءالله شما غافل نبودید و آب را زیر انگشتر رساندید. این فرض متیقن از قاعده فراق هست. اما گاهی علم دارد به غفلت در حال وضوع، ولیکن احتمال میده که طبق عادت هنگام وضوع انگشتر را چرخانده و آب را زیر انگشتر رسانده. احتمال تحریک انگشتر را می دهد طبق عادت، ولیکن می داند که حواسش نبود. اگر هم این فعل از او صادر شد، من حیث لا یشعر و بر اساس عادت بود. مرحوم نائینی فرموده در این فرض هم ما قاعده فراق را جاری می دانیم. فرض سوم این است که می داند که هنگام وضوع غافل بود از وجود انگشتر و اصلا مطمئن است که انگشتر را نچرخاند، آب را ریخت روی دستش، ولیکن محتمل است که اتفاقا آب به زیر انگشتر رسیده. اصل اجراء آب بر دستش فعل اوست، و اگر آب اتفاقا به زیر انگشتر برسد وضوعش صحیح است، اما او کاری نکرد در رابطه با ایصال الماء تحت الخاتم، فقط احتمال وصول ما تحت الخاتم من باب صدفت و الاتفاق می دهد. اینجا را مرحوم نائینی فرموده قاعده فراق و تجاوز جاری نیست، چون شرط جریان قاعده فراق این است که شک بکنیم در کیفیت عمل خودمان. ما شک در کیفیت عمل خودمان نداریم، شک داریم در وصول ما تحت الخاتمه خارجان. مثال میزند که اگر ما به یک جهتی نماز خوندیم، بعد شک کردیم که این جهت قبله بوده یا نبوده، فرموده است که ما شک در کیفیت عمل خودمان نداریم. من میدانم به این سمت در اتاق نماز خواندم، اما نمیدانم آیا قبله به این سمت بود یا نبود. شک در این که این سمت قبله است یا قبله نیست که شک در کیفیت عمل خودم نیست که قاعده فراق جاری بشود. یا مثال دیگر این است که با یک مایعی وضو گرفتم، بعد شک کردم که اون مایع معین آب بود یا آب نبود، مایع مضاف بود. شک در این است که اون مایع هل کان ما ان املا چه ربطی به عمل من دارد، من شک در عملم ندارم. این نظر مرحوم نائینی است در مقابل مرحوم شیخ اعظم که در هیچ که در صورت دوم هم که احتمال می دهد که طبق عادت انگشتر را تحریک کرده چرخانده، فرموده قاعده فراق جاری نیست، فقط قاعده فراق در اون فرض اول جاری است که احتمال التفات حال العمل را می دهد. علم به غفلت حال العمل ندارد. بزرگان متأخرین هم معمولا نظر مرحوم شیخ رو پذیرفتند. استدلالی که شده است برای اشتراط احتمال التفات حال العمل و عدم جریان قاعده فراق در موارد علم به غفلت حال العمل وجوهی است که عرض می‌کنیم. وجه اول، وجهی است که مرحوم آقای خویی ذکر کرد، فرموده است که دلیل قاعده فراق و تجاوز تعبدی نیست، امضاء بناء عقلا هست. بناء عقلا بر این است که در موارد شک در صحت عمل میگویند ما چون احتمال التفات در حال عمل میدیم و ظاهر حال عقلایی این هست که انسان در هنگام عمل ملتفت است و نغافل، اصل عدم غفلت حال العمل جاری میکنیم و این اصل اماره عقلایی است، کاشف از صحت عمل است. با وجود این ارتکاز عقلایی که قاعده فراق و تجاوز رو بر اساس اصالت و عدم الغفله جاری می دانند، اطلاقی منعقد نمی شود در دلیل قاعده فراق و تجاوز. این فرمایش ناتمام است. اولاً ما منکر بناء عقلا بر جریان قاعده فراق و تجاوز هستیم، مطلقا. قاعده تجاوز که در اثناء عمل هست، ما شاهدی در عقلا پیدا نکردیم که عقلا اگر یک مرکبی را انجام میدهند شک بکنند در حال اتیان به جزء لاحق، شک بکنند در اینکه جزء سابق را انجام دادیم یا ندادیم، اصل عقلا این باشد که ان شاء الله انجام دادیم. همچو اصل عقلایی یا مفرد العدم است یا مشکوک است. و همینطور در قاعده فراغ در عملهایی که قریبا انجام داده است مکلف مفرد نیست لااقل. اگر منشأ شک عقلایی باشد، عقلا بیایند و بنابر صحت عمل سابق بگذارند. بله، اون عملهای بعید، کارهایی که در زمانهای دور انجام دادند و بعدن شک می کنند در صحت و فساد آن، بعید نیست عقلا بنابر عدم اعتناء به شک در آن بگذارند، حال یا از باب اماریت اصالت و عدم الغفله یا از باب لزوم حرج و مشقت اگر بنا بر صحت اعمال گذشته در زمان دور نخواهند بگذارند. ارتکاز عرض می کنم در این اشکال دوم، اشکال دوم به مرحوم آقای خویی اینه، بر فرض ارتکازی باشد به ملاک اصالت و عدم الغفله بر جریان قاعده فراغ، این که مقید اطلاقات نیست. شما خودتان قبول ندارید که در شبهات موضوعیه عقلا قبل الفحص براءت جاری نمی کنند؟ اگر براءت جاری کنند در شبهات موضوعی بعد الفحص براءت جاری می کنند؟ ولیکن قائلید که ادله اصول عملیه در شبهات موضوعی اطلاق دارد، شامل ما قبل الفحص هم می شود. چرا؟ برای اینکه هر ارتکازی که موجب انصراف اطلاق نیست، باید ارتکاز استنکاری بشود، یعنی به حدی برسد که استبعاد بکنند عقلا که شارع بخواهد یک قاعده اوسع از ارتکاز عقلا را جعل کند. در قاعده فراغ اینطور نیست. عقلا میگویند ما بیش از این سیره نداریم که در موارد علم به غفلت حال العمل ما قاعده فراغ جاری نمی کنیم، فقط در موارد شک در غفلت حال العمل قاعده فراغ جاری می کنیم و نمیذاریم بر صحت عمل گذشته. اما شرع مقدس برای تسهیل امر مؤمنین تعبد بکند به صحت مامزا به نحو مطلق، ما که بخیل نیستیم. ارتکاز استنکاری ندارند عقلا. فرق می کند با مثل این که اذا شهد عدلان بالهلال فافترو، انصراف دارد از دو عادلی که ضابط نیستند، تسیر الخطا هستند. اونجا ارتکاز استنکاری هست و این که شارع بخواهد شهادت دو عدل را ولو کثیر الخطا باشند حجت قرار بدهد. بحث در انعقاد اطلاق است، در مثل دلیل کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضه کما هو. این اطلاق هیچ مشکلی ندارد. بحث در این است که این اطلاق آیا منعقد می شود یا نمی شود. به نظر ما منعقد می شود. وجه دوم وجهی است که امام قدس سره ذکر کردند، فرمودند ما قبول نداریم که قاعده فراق و تجاوز قاعده عقلایی است، ولیکن به نظر ما عقلا تناسب بین قاعده فراق و تجاوز را با همین ظهور حال در عدم غفلت می‌بینند. ایشان فرمودند که گاهی ارتکاز عقلا به حدی نیست که منجر به بناء عقلا بشه، ولیکن گاهی تناسب عقلایی بین یک حکم و یک موضوع وجود دارد. عقلا تناسب بین قاعده فراق شارع تعبد می کند را با همون ظهور حال در عدم غفلت حال العمل می بینند، ولو عقلا بگن ما خودمان این ظهور حال را که انسان در حال عمل غافل نیست در حدی نمی دانیم که بنا بگذاریم بر عدم اعتناء به شک در صحت اعمال گذشته، ولیکن وقتی می شنویم که شرع مقدس اسلام میگوید کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضهی کما هو، احساس میکنیم که این خطاب شرعی همان ارتکاز ما را بیان میکند، همون ارتکازی که به حد بناء عملی عقلایی نرسیده است. و اون ارتکاز یا به تعبیر دیگر میل عقلایی که به حد سیره عقلایی نرسیده است، یا قرینه است یا ما یصلح للقرینه است برای عدم انعقاد اطلاق در کلام. جواب از این وجه هم روشن شد. اونی که موجب انصراف است ارتکاز استنکاری است، و الا میل عقلایی بله به این است که ظهور حال در عدم غفلت حال العمل را بهش توجه میکنند و مناسب میبینند با قاعده فراق، ولی آیا تمام نکته قاعده فراق که شارح گفت همین است ولا غیر؟ مخصوصا برای خطابی که عموم است، کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضهی کما هو، چه انصرافی دارد؟ ما وجهی برای این انصراف نمی بینیم. این راجع به انعقاد اطلاق در ادله قاعده فراق و تجاوز، و ما معتقدیم منعقد است این اطلاق، و در مورد قاعده تجاوز که اصلا ما ارتکاز عقلایی هم نداریم، مگر همین فرمایش امام رو مطرح کنن که تناسب بین قاعده تجاوز نزد عقلا با همین است که انشاء الله در حال عمل غافل نبودی، که این تناسب هم موجب انصراف در اطلاق خطاب یا عموم خطاب نمی شود. وجه سوم برای اشتراط احتمال التفات حال العمل استدلال به موثقه وکیر ابن اعین هست و روایت محمد ابن مسلم. اما موثقه وکیر ابن اعین اینه: الرجل یشک و بعد ما یتوزع قال هو حین یتوزع اذکر منه حین یشک. ظاهر مرحوم شیخ اینه که این را علت دیده، که علت تعبد به صحت وضو این است که انسان در حال عمل اذکر است تا حالش هم. بیشتر انسان ملتفت است به عمل تا زمانش هم. اگر علم دارد به این که در حال عمل غافل بود، این که دیگر هو حین توزع اذکر منه حین یشک جاری نمی شود. و همینطور روایت محمد ابن مسلم: ان شک الرجل بعد ما صلا فلم یدر اثلاثا صلا ام اربعا و کان یقینه حین انصرف انه کان قد اتم لم یعد الصلاه و کان حین انصرف اقرب الی الحق منه بعد ذلک. گفته شده که امام تعلیل فرمود قاعده فراغ را در این نماز که وکان حین انصرف اقرب الی الحق منه بعد ذلک. کسی که عالم است به غفلت حال العمل که صدق نمی کنه که وکان حین انصرف اقرب الی الحق منه بعد ذلک. این روایت محمد ابن مسلم به نظر ما مربوط به قاعده فراغ معلوم نیست باشه، ولذا بهتر ما راجع به همون روایت بکیر ابن اعین صحبت کنیم، چون این روایت داره و کان یقینه حین انصرف انه کان قد اتم. این میشه قاعده یقین، قاعده یقین در نماز. شک ساری کرد، امام میفرماید که خب موقع انصراف از نماز یقین داشتی که نمازت 4 رکعتی است، حالا بعدن شک کردی، اعتنا به شک کرد نکن. این میشه قاعده یقین در خصوص رکعات نماز. بالاخره شاید قاعده یقین را بخواهد بگوید و کان یقینه حین انصرف، ولا فراغ بنایی که همین که سلام نماز را بدهید میشه فراغ بنایی. لازم نیست که یقین داشته باشید این انصراف به این که نماز 4 رکعتی خواندید. کسی که سلام میدهد ولو غافل است از این که نمازم 3 رکعتیست یا 4 رکعتیست، این فراغ بناییست، این فراغ انصرافیست. ولی امام فرمود و کان یقینه حین انصرف انه کان قد اتم لم یعد السلام. علاوه بر این که سند این روایت هم مشکل داره، ولو ما سعی کردیم تصحیح کنیم اما مشکل داره به نظر مشهور. روایت اول که معتبر است، اما این روایت اشکالش اینه: یک سند داره من لا یحضره الفقیه و حدیث محمد ابن مسلم که مشتمل است بر فرزند و نوه برقی و اینها توثیق ندارند. سند صدوق در مشیخه به اون حدیث هایی که از محمد ابن مسلم نقل میکنه اشکال سندی داره، که ما سعی کردیم بگیم چون این دو نفر صاحب کتاب نبودند و شیخ صدوق گفته من از کتب مشهوره که علیه المعول و علیه المرجع نقل می کنم و قطعا اینها صاحب کتاب مشهور نبودند، پس صاحب کتاب مشهور میشه افراد دیگر که یا خود برقی هست یا بعد از برقی که افراد جلیل القدری بودند، ولیکن مشهور این عرض ما را نمیپذیرند و لذا به این سند اشکال میکنند. آی خویی دائما به این سند اشکال میگیرد، چطور شد اینجا شد صحیحه محمد ابن مسلم؟ سند دیگر این روایت در مستطرفات سرائره، از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب نقل میکنه که این مشکل نداره، چون صاحب سرائر میگه و هو به خط شیخ اندی، ولی مشکلش اینه که میگه ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر عن محمد ابن مسلم. ابن ابی عمیر اصلا طبقش به محمد ابن مسلم نمیخوره و همیشه با واسطه نقل میکنه، حالا یا با یه واسطه یا با دو واسطه، از محمد ابن مسلم و یا زراره. خب این سند مرسله. حالا بگذاریم که ما معتقدیم که لا یروی و لا یرسل و الا عن ثقتین، ولی کسانی که این رو قبول ندارن مثل آقای خویی، چجور شده اینجا از این حدیث تعبیر به حدیث معتبر می کنن؟ و رضا اشکال سندی دارد. این حدیث دوم مهم حدیث اول است. خب مرحوم شیخ فرمود که هوهین توزع از کلمن هوهین یشک علته. مرحوم نائینی فرمود نخیر، حکمته، این حکمته و نه علت. مرحوم آی خویی دفاع کرده از مرحوم شیخ، فرموده باید به عرف ما رجوع کنیم تا عرف نظر بدهد که این بیان علت است یا حکمت. و عرف وقتی که نگاه میکنه به هوهین توزع از کلمن هوهین شد علت میفهمه. لا ینبغی الاشکال فی ان المستفاده من التعلیل المذکور عرفن کون و عدم الاعتناء به شک دائرا مدار کونه اذکر لما ذکر نامن کونه ناظرا الی اصالت عدم الغفله، چون ناظر است به همون اصل عقلایی عدم الغفله پس عرف علت می فهمد. برخی برای اینکه اثبات کنن که این علت و نه حکمت، گفتن حکمت رو که نمیان به عنوان جواب القا کنن به مخاطب، القاء خود حکمت به عنوان یک ضابط به مخاطب عرفی نیست. یک وقت امام اول می فرماید لا یعتنی بشک لکونهی اذکر اینما یتوزع، خب جا دارد که بگید شاید شاید این حکمت باشد و علت نباشد، احتمال هم بدیم که این حکمت کافیست برای اینکه صلاحیت تقیید اون اطلاق کل ما شککت فیه من ما قد مدارا نداشته باشه، احتمال حکمت بودنش هم بدیم کافیه. ولی در کتاب قاعده فراغ و تجاوز مطرح کردن، گفتن که آخه این که رسم نیست که حکمت رو به عنوان ضابطه به خرد مخاطب بدن. هر رجلو یشک و بعد ما یتوزع قال علیه السلام هوهین یتوزع از کرمن هوهین یشک، که ضابط بشه بیان از کر بودن در هنگام عمل، این با حکمت نمی سازه. این ظاهر در علت هست و لذا علت مخصصه. آی سیستانی گفتن این هوهینه توزع و از کر نه حکمت و نه علت، در کتاب قاعده فراق و تجاوز گفتن ما یک وجهی ذکر میکنیم در تأیید های خویی که بگیم هوهینه توزع از کر علت و نه حکمت، و اون وجه اینه که هیچ کجا حکمت رو به عنوان قاعده به خورد مخاطب نمیده. بله، لما جعل هذا الحد، لما جعل التقصیر علی المسافر، گفتن برای اینکه کسی که یک روز راه برود خسته میشود و برای اینکه شارع مراعات کنه حال مسافرین را که خسته میشن، گفته نماز 4 رکعتی رو 2 رکعت بخونید. خب این میشه حکمت. یا قرآن میگه که و من کان مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر، حکم رو بیان میکنه. بعد میگن یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، حکمت رو میگن. اما این که بیان یک مطلبی رو به عنوان جواب اصلی و قاعده به طرف بیان کنن و این حکمت باشه، اصلا خلاف روش عرفی است. امام در این روایت فرمود در جواب الرجل یشک و بعد ما یتوزه، فرمود همه این یتوزه از کر، به عنوان قاعده مطرح کرد حضرت این رو برای مخاطب، نه به عنوان این که فلسفه این که ما گفتیم لا یعتنی به شکه چیست. فلسفهش این است که همه این اعتوزه از کرد من همین اعشد، بعد بگیم این فلسفه احکام به نوع علت یا حکمت بحث بکنیم. اما اصلا اینو به عنوان فلسفه احکام بیان نکردن، خود حکم بیان شد. اصلا خود هوهینه توزع از کل من هوهینه شد به عنوان جواب سائل ذکر شد. این بیانی است که در تأیید علت بودن این هوهینه توزع از کل بیان شد. آی سیستانی فرمودند به نظر ما این هوهینه توزع از کل من هوهینه شد نه علت و نه حکمت، هیچ کدام، ولذا اصلا ربطی ندارد به قاعده فراقی که کل ما شککت فیه من ما قد مزا فامزهی کما هو بیان شده. نه علت که بخواد تخصیص بزنه اون کل ما شککت فیه من ما قد مزا، و نه حکمته که مرحوم ناینی ادعا کرد. ما به عموم کل ما شککت فیه مما قد مضا فامزهی کما هو تمسک میکنیم، نگران این روایت بکیر هم نیستیم، چون این که در این روایت ذکر شد ربطی به بحث قاعده فراق ندارد. ایشان در تقریب این بیانشون فرمودن که اولا ما 2 دسته از روایات داریم. برخی از روایات در مقام افتاء هستند، برخی از روایات در مقام تعلیم. اینو توضیح بدم. اصل این تفسیر رو امیرزا مهدی اصفهانی در کتاب المعاریض و توریه که چاپ شده اونجا بیان کردن. مثال میزنم، میگن یک تشبیهی بکنیم به طبیب. طبیب 2 شأن داره، یک شأن اینه که استاد هست، یک شأن اینه که در مطب پاسخگوی بیماران هست. هنگامی که استاد هست القاء کلیات میکنه، میاد سر درس کلیات طب رو بیان میکنه، بعد مقیدات مخصصات در جلسه های بعد ذکر ممکنه بشه. ولذا دانشجوی پزشکی نمیتونه بیاد بگه آقا استاد ما امروز یک قانونی به ما گفت، اصالت العموم جاری میکنیم. نه خیر، باید فحص بکنه از مخصص، و اگر مخصصی ولو در جلسه های دیگر بود تخصیص میزند این عموم را. اما همین طبیب بعد از ظهر میره در مطب پاسخگوی بیماران است. اونجا مقام افتاءه، یعنی مقام بیان وظیفه فعلیه مراجعینه. پیرمرد میاد میگه معدم درد میکنه، پزشک عکس رو میبینه میگه زخم معده داری، این قرص ها رو یکی صبح یکی شب بخور. اولا چون مقام مقام افتاء، ناظر به فرض متعارف هست، منصرف هست از فرضهای نادر، برخلاف قانون که در مقام تعلیم بیان میشه او همه افراد رو میگیره. ثانیا معنا نداره که طبیب در مقام افتاء به یک بیمار کلام مطلقی بگه، و همین بیمار که پیرمرد است کلام مطلقی بگه، این بیمارم بره قرص یکی صبح یکی شب بخوره خوب نشه، بعد بیاد بیای دکتر من اصلا خوب نشدم. دکتر میگه که قبل از غذا خوردی یا بعد از غذا؟ میگه بعد از غذا. میگه نه، من اتفاقا همین الان به این خانمی که مراجعه کرده من شبیه شما ناراحتی معده داره گفتم که قبل از غذا بخور. میگه آی دکتر به این خانم گفتی، چرا ربطی به من داره؟ مثل مستهجنه که یک خطاب مطلقی رو در مقام افتاء به یک شخصی بگن. او از وظیفه فعلیش رو سوال میکنه، جواب راجع به وظیفه فعلیه او بدید. میگید من به شما مطلق گفتم، اعتماد کردم به یک مقیدی که به یک شخص دیگر گفتم. ولذا نتیجه میگیرند، میگن ما اولا در روایات باید بدونیم که ائمه دو مقام داشتن، یه مقام تعلیم استاد بودن، زراره و محمد ابن مسلم و امثال اینها می اومدن شاگردی می کردن. این میشه مثل همون تدریس در دانشکده پزشکی، و امام مرجع مؤمنین بود، مؤمنین عوام می اومدن از ابتلاعات خودشون می گفتن، سؤال از وظیفه فعلیشون می کردن. خب امام هم به اونا جواب میداد از وظیفه فعلیه. خب اونا سوال از فرض متعارف میکنن، نه از فرضای نادر. اگه میخواست از فرض نادر سوال بکنه میگفت. اگر امروز آمد گفت وقع الدم فی بیتی، مثل آی خویی نباشید بگید این انا شامل اناهایی میشه که یک شطور رو در او میپختند و در منزل پادشاهان هم بود. آقا اناء متعارف کمتر از کره و انصراف داره. یه وقت قضیه حقیقیه میگن، اذا تنجس الاناء فاغسلوه و مثلا کذا، بعد اون قانونه، اون در مقام تعلیمه، اون شامل هر انایی میشه. اما مقام افتاء اینطور نیست، سوال از فرض متعارفه و جوابم ناظر به فرض متعارف. و در ضمن جمع عرفی بین مطلق و مقید هم مربوط به روایات مقام تعلیمه، چون در مقام افتا سائل وظیفه فعلیهشو میپرسه و امامم جواب از وظیفه فعلیه میده. مستحجنه که بگن بله آقای عامی شما که سوال کردی، مثل اون روایتی است که پوستی رو از بازار میخرم، لا اعلم انه زکیون ام لا، امام فرمود سلفی، محمد ابن جعفر ابن یونس سوال کرد. خب بگیم مقصود امام اون جاییست که در سوق المسلمین میخریم، نه در جایی که سوق المسلمین نیست. این جور تقیدا مستعجن و نتیجه میگرن ایشون، میگن این مبنا خیلی جاها تطبیق میشه، اینجا هم تطبیق میشه. امام هم تو کتاب البی یک جایی داره که حمل مطلق بر مقید تو روایاتی است که امام معصوم به امثال زراره و محمد ابن مسلم حدیثی بیان میکنه، نه با اونایی که برای مردمی که میان سوال میکنن، عامیان سوال میکنن چه کار باید بکنن، کلام امام رو میگیرن میرن عمل میکنن. حالا ایشون آقای سیستانی گفتن اینجا هم همینه، اینجا وقتی که بکیر ابن اعین سوال کرد که الرجل یشک بعد ما یتوضع، امام فرمود هو این یتوضع از کرد، سوال در مقام افتا بود. اگه در مقام بیان قانون کلی بود که خصوص وضو رو نمیپرسید، کلی سوال میکرد. سوال از وضو، این سوال از وظیفه فعلیه است. کی آقای وضو گرفت شک کرد؟ خب این منصرف است به فرض متعارف که شک در وضو مقرون است به احتمال التفات حال العمل. کسی که معمولا شک میکنه در وضو، منشأ شکش اینه که در حال عمل من احتمال میدم ملتفت بودم، احتمال میدم غافل بودم. امام در این فرض متعارف فرمود هو این توضع از کر، در این فرض بنا بگذار که انشاءالله غافل نبودی. اما کل ما شکک فیه مما قد مضا، اون در مقام تعلیم قانونه، اون تعلیم قانونه، قضیه حقیقی است، او شامل همه فروض میشه. این یک وجه برای این که اصلا این هوینه توضع از کرد، نه حکمت نه علت، جواب از یک فرض متعارفیست که منشأ شک که در صحت وضوع شک که در غفلت حال العمل بوده. این یک وجه، بقیه وجوه انشاءالله روز شنبه.